أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حالات و دوران الواجب بین تعیین و تأخیر. یادم هست گهگاهی از رفقا و کسانی که برای اختبار می اومدن سوال میپرسیدم که این دوران بین تعیین و تأخیر رو در قالب یک مثال توضیح بدید. با اینکه به نظر سوال ساده ای میامد توش میموندند خیلی ها. دوران یعنی شک، تردید، درسته؟ دوران واجب بین تعیین و تأخیر یعنی که تردید داشته باشید واجب تعیینی است که هیچ بدل و جایگزین ندارد، یا اینکه این واجب تأخیری است میتواند بدل و جایگزین داشته باشه. خود تأخیر بر دو قسمه، تأخیر عقلی و تأخیر شرعی. لذا دوران بین تعیین و تأخیر دو صورت پیدا میکنه: یک، دوران بین تعیین و تأخیر عقلی. یه حالت مثل چی؟ مثل اینکه شما بدانید یا اکرام زید به هر شکلی بر شما واجب است، یا اینکه اهداء کتاب به زید که یکی از مصادیق اکرام اوست فقط بر شما واجبه، یا اکرام زید به هر شکلی یا اهداء کتاب به او، که البته خب مشخصه دیگه این هم یک قسم از اکرام محسوب میشه. اینجا دوران داره بین تأخیر عقلی و تعیین. تأخیر عقلی چیه اینجا؟ تأخیر شماست در بین افراد و مصادیق اکرام، که قبلا گفتیم اینجور تأخیرها که در واقع ناشی از اطلاق بدلی متعلق امر تأخیر عقلی است، مثل همین سله تأخیر شرعی توش نیست، در لسان شارع برای صلات بدیلی ذکر نشده، برای متعلق امر بدیل یا بدائلی ذکر نشده. اما خب عقل انسان میگه تو بین افراد صلات مخیری، اول وقت، میانه وقت، آخر وقت، در منزل، در مسجد، با تعقیبات، بدون تعقیبات، جماعت، فراد و به هر شکلی که خواستی مخیری. این تأخیر ناشی از حکم عقله در موارد اطلاق بدلی، جهت بدلی بودن اطلاق متعلقه. اینجا هم اگر مولا بفرماید اکرم زیدن، اکرامی که متعلق امره مطلق به اطلاق بدلی، یعنی شما از بین تمام مصادیق اکرام میتونید یک مصداق رو به انتخاب خود بدل از سایر مصادیق اکرام اتیان کنید و به همون اکتفا کنید. اینجا از یک طرف احتمال تأخیر عقلی در مسئله میره به جهت وسعت مصادیق اکرام که یکیش اهداء کتاب، از طرف دیگر هم احتمال تعیین در مسئله میره به جهت اینکه احتمال میدیم نه هر اکرامی که خصوص اهداء کتاب به زید واجب شده باشه. البته اینجا تعیین و تأخیر عقلی نسبیست، ولی اگر دقت بکنید شما باز در اهداء کتاب هم دستتون بازه، این میتونه اهداء کتاب وسائل شیعه باشه، اهداء کتاب قرآن باشه، اهداء مفاتیح جنان باشه، میتونه خیلی از کتاب‌های متعدد رو، اما اینجا قضیه نسبیه، شما باید اینجا به عنوان اوسع بسنجید. اهداء کتاب در قیاس با اکرام دائره تنگ تری دارد، لذا عنوان تعیین میگیره در مقابل اون که تأخیره. یه وقتایی هم هست که دوران بین تأخیر شرعی و تعیین هست. تأخیر شرعی وقتی است که در لسان شارع بدیل یا بدائلی برای متعلق امر ذکر بشه، مثل اینکه مولا بفرماید اطعم او صم او اعتق، اطعام کن یا روزه بگیر یا آزاد کن، این میشه تأخیر شرعی. حالا اگه فرض بکنید شما میدانستید چیزی براتون واجبه اما نمیدانستید این واجب یکی از این سه اطعام و عتق و صیامه یا خصوص عتقه، این خبر نداشتید، یا اون سه با هم علی سبیل تخییر یا فقط عتق علی سبیل تعیین، علی سبیل تعیین مردد. اینجا میشه دوران بین تخییر شرعی و بین تعیین. حالا تکلیف چیه در مواردی که بخوایم تردد داشته باشیم بین تعیین و تخییر؟ ببینید اگر سخن از احتیاط اینجا به میان بیاد، بعد جانب تعیین رو بگیرید. چرا؟ چون اگر فی الواقع حکم معین هم نباشه، شما مخیر در حکم باشید، منافاتی با تعیین نداره. من اگر اهداء کتاب به زید بکنم، چه اکرام بر من واجب باشه، چه اهداء کتاب امتثال کردم. اگر من عتق بکنم، چه اون خصال سگانه بر من واجب باشه علی سبیل تخییر و چه خصوص عتق، وظیفم رو انجام دادم. احتیاط در اخذ جانب تعیینه، اما براءت در اخذ جانب تخییر، یعنی این که شما خودتون مخیر بدانید ترک کنید اون واجب محتمل معین را و دست به انتخاب بدیلش بزنید. سؤالی که اینجا هست اینه که موارد دوران بین تعیین و تخییر از سنخ دوران بین المتباینین که از مصادیق قاعده منجزیت علم اجمالی است، یا از سنخ دوران بین المتداخلین که از مصادیق دوران بین الاقل و الاکثر و مرجع قاعده براءت. مصنف می‌فرماید که اون چه که معیار تباین هست مفهوم، نه مصداق. اینو قبلا هم اشاره کردم که میگیم علم اجمالی باید علم به جامع مردد بین المتباینین باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از حس مفهوم طرفین علم اجمالی با هم متباین باشن، ولی اینکه از حس مصداق تصادق هم داشته باشن. اگر شما به اینجا نگاه بکنید، چه در موارد دوران بین تعیین و تخییر العقلی و چه در موارد دوران بین تعیین و تخییر شرعی، میبینید که با دو مفهوم متباین مواجهیم. دو مفهوم متباین چطور؟ ببینید بین اهداء کتاب و اکرام زید تباینه. اکرام زید درست است که از حیث صدق اعم از اهداء کتاب است، اعم مطلق، اما مسئله این است که به هر حال در عالم مفهوم بین این دو کاملا تباین هست. همین هم کفایت میکنه. در مثال اقل و اکثر ایاتون باشه، از حیث مفهوم تباین نبود بلکه تداخل بود. یک طرف قضیه نماز با 9 جزء بود، طرف دیگر نماز با 10 جزء. ببینید عنوان ها فرق نمی کنه با هم، یکیست نماز هر دو. یا در مثال دیگر یک طرف قضیه نماز بود هر جا، طرف دیگر نماز بود در مسجد با قید فعل مسجد. دو حالت قبلی که بحث جزء و شرط مطرح بود، از حس مفهوم با هم متباین نبودن، بلکه یک مفهوم در برگیرنده مفهوم دیگر بود. اما اینجا بین اهداء کتاب و اکرام تباین هست، دو مفهوم کاملا مستقلند. و البته از حس مصداق میتواند اکرام زید در قالب اهداء کتاب صورت بگیرد. این همین قصه با یک دقتی بیشتر، هرچند مصنف نگفته، در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی هم قابل تطبیق. ببینید عتق و احد و سلاسه احدل خصال سلاس به قول آقای سعد کاملا تبعین مفهومی دارند. عتق یک فعل مشخصی است، اما احدل خصال سلاس یک عنوان انتزاعی جامعه از سنخ جوامع انتزاعی است. از حس مفهومی با هم تغایر دارند. سوالی که اینجا هست اینه که چرا صرف تغایر مفهومی کفایت میکنه؟ یک سوال به هر حال. پاسخش این است که مذهب و محل قرار گرفتن احکام، عناوین و مفاهیم ذهنی است. اصولا حکم یک ماهیت کاملا ذهنی دارد، در ذهن مولا انشاء میشه، اتفاقی در عالم تکوین خارج نمیفته، از سنخ اعتبارات و در عالم ذهن وقتی حکمی رو میخوان انشاء بکنن رو عنوان فعل میبرن. عنوان فعلی همون مفهومی که در ذهن از افعال وجود داره. لذا میگن عالم عناوین و مفاهیم عالم عروض احکام و تکالیفه. به همین خاطر علم اجمالی باید بر محور تباین مفهومی سنجیده بشه که آیا علم به جامع بین المتباینین یا علم به جامع بین المتداخلین، باید رو اون فضا سنجیده بشه. چون ما سخنمون از علم به حکمه، علم اجمالیه به چی؟ به حکم. بارها گفتم علم اجمالی به هر چیزی نه، علم اجمالی به حکم فعلی، به تکلیف فعلی. پس علم اجمالی متعلقش حکمه، لذا در متعلق باید چی معیار باشه؟ مفاهیم. چون حکم عارض بر مفهومه، لذا معیار در تشخیص متعلق علم اجمالی که آیا تباین است یا تداخل، عالم مفاهیمه، عالم عناوینه، عالمی است که احکام برش عارض می شود. بسیار خوب، یه چند خطی بخونیم ها، خیلی بحثی یه جا نگیم که ابهام داشته باشه. حالات و دوران الواجب بین تعیین و تخییر، تردید داشته باشید بین تعیین و تخییر. و قد یدور امر الواجب الواحد بین تعیین و تخییر، گاهی اوقات امر واجب واحد دائر مدار بین تعیین و تخییر میشه. سوا حالا چه میخواد، کان تخییر المحتمل و عقلیا او شرعیا. مثال اول، یعنی اون تخییر محتمل عقلی باشه. ما اذا علم به وجوب مردد بین ان یکونه، وجوبی که مردد است بین این که باشد متعلقن، متعلق نخونید، حکم متعلقه، فعل متعلقه، این که این وجوب متعلق باشه به اکرام زید، کیف متفق، به هر شکلی که میخواد اتفاق بیفته، ببوسیش، تعظیمش بکنی، کتاب بش بدی، نهار بش بدی، او به خصوص اهداء کتاب لزیدن، اینم یک قسم از اکرام دیگه. و مثال ثانی که تخییر محتمل شرعی باشه، ما اذا علم به وجوب مرددن، وجوبی که مردد است بین این که باشد متعلق به احدل خصال سلاس، تعلق داشته باشه به یکی از خصال سلاس. خصال کفارات اصطلاحاً میگن، خود خصال جمع خصله یا خصله و هر دو شکلش خونده شده هست، به معنای حالت، به معنای امر. خصال میشه امور، خصال میشه حالات، حالات سلاس، امور سلاس. گاهی اوقات از یک مجموعه ای از افعال تعبیر به خصال میکنن، خصال کفارات مثلا که میگن، مراد همین عتق و اطعام و صیامه که خود مصنف هم گفته. خب، یا وجوب متعلق است به یکی از خصال سگانه، یا به عتق ف فقط متعلق است او بالعتق خاصتا. یه مثال عملیاتی هم داره راجع به سروره. یعنی چی سروره؟ کسی که حج اولش باشه، حج واجبش رو اتیان کنه، بهش میگن سروره، حجت الاسلام رو در واقع اتیان کنه. برای خروج از احرام حج معتقدن بعضی ها بر او معینن حلق واجبه که فتوای مشهور هم همینه، بعضی ها معتقدن که او مخیر بین حلق و تقصیره، میتونه فرض کنید قسمتی از محاسنش رو کوتاه کنه، میتونه مثلا ناخونهاشو بگیره برای خروج از احرام، همین ها کفایت میکنه. این میشه دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی. و فی هذه الحالات نلاحظ، ملاحظه میکنیم که ان العنوان الذی یتعلق به این عنوان الوجوب، این عنوان مرددون خبر ان بین عنوانین متباینین نه متداخلین، در حالات پیشین که سخن از اقل و اکثر جزئی و شرطی بود از حیث عنوان تباین نبود، در اون اجزا سخن از نماز نه جزئی مطلق بود یا نماز نه جزئی به اضافه جزء دهم مقید به جزء دهم، در اقل و اکثر شرطی هم سخن از نماز مطلق بود یا نماز مشروط به کون فی المسجد، به اینکه در مسجد اقامه بشه. و این کان بینهما من حیث الصدق الخارجی عموم و خصوص مطلق، اگرچه بین اینها، بین این دو مفهوم از حیث مصداق خارجی عموم و خصوص مطلق مشخصه دیگه، اکرام و اهداء کتاب دو مفهوم کاملا متفاوتند، اما خب از حیث مصداق اهداء کتاب از مصادیق اکرامه، حتی با تسامح، ولی صرف اهداء کتاب لزوماً اکرام محسوب نمیشه. ببینید در واقع هدف شما در اینجا این است که ببینید آیا این علم اجمالی، علم اجمالی بین المتداخلین یا بین المتباین، هدف اینه. متعلق علم اجمالی حکمه، متعلق حکم عناوینه، پس بعد معیار چی قرار داد؟ عناوین و مفاهیم ذهنی. و حیث ان الوجوب، وجوبی که متعلق علم اجمالی است، یتعلق بالعناوین و المفاهیم صحا یدعا وجود و علم اجمالی، صحیح است ادعا شود که وجود دارد علم اجمالی به وقوع یکی از دو عنوان متباین در عالم مفهوم، نه در عالم مصداق، در عالم مفهوم. متعلقا للوجوب مفعول وقوعه، خط بالا، متعلقا للوجوب واقع شده باشد یکی از دو عنوان متباین متعلق وجوب، واضح شد؟ یکی از اون دو عنوان متعلق وجوب واقع شده باشه، پس متعلقا مفعول وقوع. و مجرد ان احدهما اوسع صدقا من الاخر، صرف این که اکرام از حیث صدق اوسع از اهدا است، موجب نمی شود که این دو از اقل و اکثر باشند تا وقتی که متباینند، ماداما متباینین فی عالم العناوین و المفاهیم. الذی، عالمی که، این عالم موصوف الذی صفتشه، عالمی که هو عالم و عروز الوجوب و تعلق الوجوب، ها به وجوب برمی‌گرد. تعبیر عروز در جای مختلف عرض کردم تعبیر درستی نیست، در عربی اصیل و کهن از عروض استفاده نمیشه، عرض باید گفته بشه نه عروض. عروض به معنی که آقای صدر به کار میبره یا مثلا در کفایی به کار رفته در لغت عرب وجود ندارد. تو خب معنی مشخصه دیگه، عالم عرض وجوب یا عالم عروض وجوب، یعنی عالمی که وجوب عارض می شود، در اون عالم پدیدار می شود، تحقق پیدا می کند، تعلق می یابد. این عالم، عالم مفاهیم و عناوین ذهنی است. فل علم الاجمالی و بالوجوب اذن موجود، علم اجمالی به وجوب بنابراین موجوده. چرا؟ چیه این عبارت معناش؟ ببینید اگر علم اجمالی به متداخلین باشه، این در حقیقت علم تفصیلی است و شک بدوی، فلواقع علم اجمالی نیست، یه صورتی از علم اجمالی داره. و اگر علم اجمالی به متباینین باشه، میتونه همچنان علم اجمالی بودن خودش رو حفظ کنه، نگه داره. ولکن نهاز العلم، خب ما یک علم اجمالی داریم، اما خب هر علم اجمالی منجز نیست، باید ارکان اربعه در موردش تمام باشه تا منجز محسوب بشه. ایشون فرمایند که این علم اجمالی علیرغم اینکه وجود داره اما منجز نیست. منجز نیست یعنی شما رو موظف به احتیاط نمی کنه. اینکه موظف به احتیاط نمی کنه به این معناست که بر شما اخذ جانب تعیین الزامی نیست، میتونید جانب تأخیر بگیرید، خودتون رو آزاد کنید. علتش چیه؟ ببینید اگر شما علم اجمالی داشتید اما به هر علتی اون رو منجز نشمردید، بعد حتما توضیح بدید کدام یکی از ارکان علم اجمالی در موردش، کدام یکی از ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی در موردش مختل شد. مصنف فرماید رکن سوم اینجا مختل شده. رکن سوم چطور؟ علت اینه، خوب عنایت بفرمایید، علت اینه که شما یک طرف مسئلتون تخییر، به تعبیر دیگه جامعه، یا جامعه حقیقی یا جامعه انتزاعی، تخییر عقلی باشه یا شرعی، این طرفی که جامع نشسته فی نفسه مجرای اصل مؤمن نیست. و رکن سوم این بود که تمام اطراف علم اجمالی فی نفسه مجرای اصل مؤمن باشد، مجرای اصل مؤمن باش. بنابراین یک طرف قضیه شما تخییر نشسته است که نمیتونه اصلا اصل مؤمن رو در مورد خود بپذیرد، ولو اینکه تعارضی با جریان اصل مؤمن در طرف دیگر نداشته باشه. چطور؟ ایشون میفرمایند که براءت در جانب تخییر به چه هدف و انگیزه ای میخواد صورت بگیره؟ فرض کنید چاره میخواد براءت اجرا کنه، حکم به براءت کنه در جانب تخییر، درسته؟ خب هدف از براءت در جانب تخییر چه چیزی میتونه باشه؟ خاصیت براءت ترخیص و نفی استحقاق اقامه، این خاصیت براءت که ترخیص میده در ارتکاب فعل، به این معنا که شخص رو نسبت به عقاب ایمن میکنه در فاز ارتکاب. خب این ترخیص و نفی عقاب اگر بخواد در جانب تخییر پیاده بشه از دو حال خارج نیست، یا هدف این است که ترخیص و نفی عقاب بشه از ترک جامع مطلقا، هدف این است که ترخیص داده بشه یعنی نفی عقاب بشه از ترک جامع مطلقا، به این معنی که شما مجاز باشید جامع را اصلا انجام ندید. ترک جامع یعنی مخالفت قطعیه، ترک جامع مخالفت قطعیه، ترخیص در ترک جامع یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه، و این جایز نیست، حالا یا عقلا یا عقلا چیزی نیست که بخواییم بپذیریمش، اما پذیرفتنی نیست. و اگر هدف از این براءت نفی استناد عقاب، نفی استناد عقاب است به ترک جامع، این چی؟ یعنی ما میایم براءت جاری میکنیم در جانب تخییر فقط برای اینکه اثبات بکنیم عقابی که مکلف تارک در مسئله مستحق شده از جهت ترک عنوان جامع نیست، بلکه نهایت از طرف ترک عنوانی است که مصداقی از مصادیق عنوان جامع. همین رو فقط اثبات بخواهیم بکنیم، نفی کنیم استناد عقاب را به ترک جامع. اگر اینجور باشه، اگر اینجور باشه لغو بیفاید است. وقتی مکلف در هر حالی عقاب خواهد شد چه اهمیت داره که اثبات بشه این عقاب از ناحیه ترک جامع نبود، از ناحیه ترک مثلا اون عنوان معین اخص از جامع بوده، چه اهمیت داره؟ چه اثری برای مترتبه در عالم عمل؟ بذار مثالی بگم. ببینید، یا اکرام بر شما واجب است یا اهداء کتاب. نسبت به اکرام نمیتونید ترخیص جاری کنید. چرا؟ چون اگر ترخیص در اکرام جاری کنید طبیعتاً دیگه اهداء کتاب هم ضمن این اکرام مرخص میشه، میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. میتونید هیچ گونه اقدامی نسبت به زید صورت ندید. وقتی اکرام واجب نبود طبیعتاً اهداء کتاب هم واجب نیست، پس میشه نشست تو خونه. شارعی که ترخیص در اکرام بده ترخیص در مخالفت قطعیه داده، همونطور که دو ترخیص مجموعاً نباید منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه میشد، یک ترخیص به طریق اولا نباید منجر به مخالفت قطعیه بشه. واضحه؟ و اگر شارع مقدس بیاد ترخیص بده در وجوب محتمل اکرام، ترخیص در ترک اکرام بده به تعبیر دیگر، به این نیت که بگی اگر تو عقاب شدی روز قیامت بدان که عقابت بابت ترک عنوان اکرام نبود، بلکه مثلا بابت ترک عنوان اهداء بود، این خاصیتو داره که بگه این عقاب شدن تو مستند به ترک اکرام نبود، بلکه مثلا از جهت دیگری بوده است، به جهت ترک اهداء کتاب بوده است. به این شکل اگر بخواد همچی چیزی رو براحت اثبات بکنه این لفظ چه اهمیتی داره، چه اثری بر این قصه مترتبه؟ مهم عقاب است که بنده مستحقش میشه، حالا یا بابت ترک اکرام عقاب میشم یا بابت ترک اهدا، اونش دیگه مهم نیست. لذا مطلب اینه که وجوب جامع فی نفسه مجرای اصل مؤمن نیست، به همین جهت رکن سوم در مسئله مختله. اینجاست که ایشون میفرمایند که ما میتونیم نسبت به جانب تعیین اصل براءت جاری کنیم، هیچ گونه دغدغه تعارض این براءت جاری در جانب تعیین رو با براءت جاری در جانب تخییر نداشته باشیم. علت این است که در جانب تخییر نسبت به وجوب جامع اصل براءت جاری نیست. تو بخوایم بگیم آقا اگر قرار باشه این جاری شه اون جاری نشه ترجیح بلا مرجحه، نه اصلا در اون جاری نیست، فقط و فقط این یعنی جانب تعیین است که مجرای اصل براءته. پس به اطلاق دلیل براءت می شود در مورد جانب تعیین اصل براءت جاری کرد، به مکلف بگیم جانب تخییر بگیم. این لازم است اهداء کتاب بکنی، هر گونه اکرامی کفایت بکنی، لازم است عتق بکنی، اطعام و صیام هم کفایت میکنه. ولکن هذا العلم مع هذا غیر منجز، اما علم با این وجود مع هذا مع وجوده میخوره به موجودون بالا، با این که موجوده غیر منجز للاحتیاط، منجز احتیاط یعنی اخذ جانب تعیین نیست. خودش با واو تفسیری توضیح میده غیر منجز لرعایت الوجوب تعیینی المحتمل، عطف تفسیری منجز و موظف این رعایت وجوب تعیینی محتمل نیست، بلکه کفایت میکند مکلف را، بل یکفی المکلفه. چی کفایت میکنه؟ فاعل یکفی، اینکه اتیان کند به جامع ولو در ضمن غیر آنچه که یحتمل مکلف تعینش را. میتونه جامع اتیان کنه ولو در غیر قالب اهداء کتاب، ولو در غیر قالب عتق، در غیر ما یحتمل تعینه، غیر از آنچه که احتمال میده بشه که تعیینی بر عهده شه. و ذالک، یعنی این عدم منجزیت خود به غیر منجزن، چون منجز نیست علم اجمالی ما، لاختلال رکن ثالث من ارکان تنجیز العلم الاجمالی المتقدمت صفت ارکانه، به جهت اختلال رکن سوم از ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی که گذشت، متقدمه ارکان دیگه، ارکان گذشت. رکن سوم چی بود یادمون نیست، و هو رکن سوم این که باشد هر کدام از دو طرف مشمولند فی نفسه للبراءه. فی نفسه این چی؟ یعنی به قطع نظر، به قطع نظر توضیح فی نفس است، به قطع نظر از تعارضی که حاصل است بین دو اصل براءتی که هر کدام در یک طرف جاری میشه، من متعلق به حاصله، تعارضی که حاصل است از کجا؟ از ناحیه علم اجمالی ما به اصل تکلیف، که اگه این علم نبود تعارضی هم وجود نداشت. فإن هذا الركن لا يصدق في المقام، این رکن سوم صدق نمیکنه در مقام. چرا؟ و ذالک عدم صدق رکن سومه، چون وجوب جامع که اوسع است از حیث مصداق صدقا، مثلا وجوب اکرام، لیس مجرا للبراءه، به قطع نظر عن التعارض بین الاصل، حتی اگه تعارضی هم نباشه مجرا براءت نیست. چرا؟ لأنه شنچنین است، ان اورید بالبراءت عنه، ضمیر عنه هایی بخواید دقیق بزنید به وجوب جامع بزنید، و ان اورید بالبراءت عن وجوب الجامع التوسلو، فاعل اورید، اگه اراده شده باشد رسیدن به ترک جامع رأسن، به اینکه شما ترخیص در ترک جامع به دست بیارید، فهذا توسل بالاصل المذکور الى المخالفه القطعیه، ترک جامع یعنی مخالفت قطعیه، پس ترخیص در ترک جامع میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. فهذا یعنی این توسل الى ترک الجامع رأسا از بیخ، توسل رسیدن به واسطه اصل مذکور است به مخالفت قطعیه، الا متعلق به توسل، مخالفت قطعیه که محقق می شود به ترک جامع رسن. وقتی اصلا اکرام نکنی طبیعتا اهدا هم نمی کنی، میشه مخالفت قطعیه، تو میدونی یا اکرام واجب اهدا. فا ازا کان اصل واحد یؤدی الى هذا المحذور، وقتی یک اصل واحد منجر به این محذور بشه، تعذر جریانه، طبیعی است که جریانش متعذره، همونطور که اگر دو اصل با جریان همزمان مانع این قصه می شدند اینجور بود. و این اورید بالبراءت عن وجوب الجامع، چی اورید؟ نائب فاعل اورید، التأمین من ناحیت الوجوب تخیری، فقط این که تأمین، نفی عقاب، تأمین همون نفی عقابه، اینکه نفی عقاب صورت بگیره از ناحیه وجوب تأخیری فقط و فقط. فهو لغو، این بیفایده است. چرا؟ لأن المکلف فی حالت ترک الجامع رأسا، وقتی که مکلف ترک میکنه جامع را رأسا، یعلم، میداند، یعلم انه غیر مأمون من اجل صدور مخالفت القطعیت، من مأمون از عقاب، در امان از عقاب نیست از جهت اینکه از او مخالفت قطعیه صادر شده است، من اجل صدور المخالفت القطعیت من المکلف، من هو چی برمیگرده؟ مکلف. فایو اثرین، چه اثری هست برای نفی استناد عدم امن الى جهت مخصوصه، اینکه نفی بکنیم استناد عدم امن را، عدم امن از عقاب یعنی وجود عقاب، استحقاق عقاب، خود امن از عقاب یعنی عدم عقاب، منفی در منفی میشه چی؟ چه مثبت. چه اثری دارد که نفی بکنیم استناد عقاب را به جهت مخصوصه؟ مراد از این جهت مخصوصه میشه تخییر یا ترک جامع. روشن شد؟ چه فایده داره که نفی بکنیم استناد عقاب رو به ترک جامع؟ یعنی بگیم آقا براءت جاری میکنیم بر وجوب جامع تا بگیم عقابی که تو شدی بابت ترک جامع نیست، عقابی که تو شدی بابت ترک اکرام نیست. این میشه نفی استناد عقاب به ترک جامع. روشنه؟
و این اوریده دوم من متوجه نشدم.
ببینید دو حالت در قضیه صورت گرفت. حالت اول جنبه عملی داشت، یعنی شما رو مجاز میکرد در ترک جامع عملا، گفتیم این میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. اما حالت دوم جنبه نظری فقط داره، به مکلف میگه فلانی تو عقاب میشی اگه ترک اکرام میکنه، اما حواست باشه تو پرونده تو نمی نویسن که او عقاب شد به جهت ترک اکرام، نهایت ممکنه بنویسن عقاب شد به جهت ترک اهدا. چوبو میخوری اما مستند چوبی که خوردی ترک جامع یعنی اکرام نیست، ترک چیه؟ اهدای سنف بی. خب توی لقبه که چه فایده برای ترک جامع نباشه ترکی؟ من میخواد چوب میخورم که. پس با شما قاضی خواد کسی رو محکوم بکنید به صد ضرب و شلاق، مهمی که واسه چه عنوانی این ضربات رو تجویز کردید، به خلاف فضای قضاوت اهمیت ده در دنیا، در برای خود قاضی مهمه، اما در عالم عقوبا مهم نیست که بگید مثلا مستند عقاب این بابا ترک الاکرام بوده یا ترک الاهدا بوده، اهمیتی نداره. وقتی که اصل عقاب مسلمه دیگه حال بابت چه چیزی عقاب شده اهمیتی نداره. پس این فعیو اثر لنفی استناد عدم امن از عقاب گفتیم یعنی عقاب. چه اثری دارد که نفی بکنید استناد عقاب را به جهت مخصوص یعنی ترک جامع؟ چه اثری دارد که نفی استناد بکنید یعنی بگید که عقاب مستند به ترک جامع نیست؟ چه نفی استناد؟
حالا اینجا چجوری مثلا تخییران میخوام براءت جاری کنم اونجا هم دوباره جامع؟
ببینید شما وقتی براءت جاری کنید در خصال کفارات معناش این است که هیچ کدوم از این خصال رو لازم نیست انجام بدید. ترخیص در طرف تخییر این ترخیص در اون عنوان جامع، وقتی که شما مرخص کردید مکلف رو در عنوان جامع به این معنا که او اجازه دادید رأساً جامع رو ترک کنه، جامع چی بود؟ احتل خصال بود دیگه. معناش این است که بر او واجب نیست هیچ کدام از این خصال رو اتیان کنه، اجازه ترک همه خصال رو دادید. شما اگر براءت جاری کنید نسبت به وجوب، اینجا ما کلمه وجوبتی بیاریم، حالا من جهت سرعت کاری حذفش میکنم، شما براءت جاری میکنید نسبت به وجوب جامع. وجوب جامع چیه؟ وجوب احدل خصال، درسته؟ واجب است بر شما اتیان یکی از این خصال سلاست. حالا اگر نسبت به این وجوب براءت جاری کنید، یعنی بر شما واجب نیست اتیان یکی از این خصال.
اگه ما اینطوری که شما فهمید اگه بگیم مخالفت قطعی لازم میاد، اما تو که بنده عرض میکنم اگه
نه مخالفت قطعی لازم نمیاد. ببینید نه، شما اشکال ذهنتون اینه، ما الان نگاهمون فقط فی نفس است، میخوایم اینو آیا وجوب احتل خصال فی نفسه با قصد نظر از طرف تعیین، با قصد نظر از علم اجمالی محل بحث ماست. حکم سوم میگه چی؟ میگه هر طرف باید فی نفسه مجرای چی باشه؟ براءت باشه. آیا میشود شارع مقدس براءت بده نسبت به چی؟ نسبت به وجوب احتل خصال، نسبت به وجوب اکرام میشه براءت بده؟ و اگه براءت بده معنیش نیست که لازم نباشد هیچ کدام از این خصال سگانه را انجام بده. اگه براءت بده معنیش نیست که بر شما لازم نباشد به هیچ شکلی زحمت اکرام بر خود تحمیل کنه. درسته؟ همچین چیزی معقوله؟ نه. پس فی نفس مجر براعت نیست. این که حالا احتمال تعیین سر جاش هست و بحث دیگه است. ما فرضمون است که فقط خود اینو میخوایم نگاه کنیم، فی نفسه. و به هازا، یعنی به واسطه این که قضیه دو صورت دارد و هر دو صورت محال است، ولو اقلان دو صورت داشت دیگه، یا ترخیص در مخالفت قطعیه بود یا لغو. هر دو از شارع مقدس محاله که ترخیصی بدهد که یا در مخالفت قطعیه باشه یا لغو به حساب بیاد. به جهت این استحاله ترخیصی که در دو حالت بالو توضیح دادیم، یعنی به جهت اختلال رکن سوم در محل بحث، یتبرهن برهان آورده می شود، مبرهن می شود این که اصل براءت از وجوب جامع جاری نمی شود به قطع نظر از تعارض، به قطع نظر از تعارض. یعنی حتی اگه علم اجمالی هم نباشه، تعارضی هم از این علم اجمالی ناشی نشه، باز هم جامع مجرای اصل براءت فی نفسه نیست. این رکن سوم مختل. و فی هذه الحاله تجر البراءه عن الوجوب التعيني بلا معارض، بدون اینکه معارض داشته باشه براءت جاری می شود نسبت به وجوب تعیینی. وقتی تعارض داشت که در وجوب تخییری هم براءت جاری می شد که خب چنین نیست. بسیار خوب. اما سومین مبحث از مباحثی که باید راجع بهش بحث بکنیم، از ثالثه، در واقع میشه القاعده الثالثه، واسه مؤنث خوندم. دقت کرده باشید تا الان بحث ها بر محور قواعد بوده، الان قاعده سوم محل بحث ماست. حل استصحاب، اولین مبحثی که هست تعریف استصحاب. مرحوم شهید سعد می فرمایند که تعریف مشهور که تعریف شیخ هم در واقع به نوعی محسوب میشه، شیخ انصاری، این است که استصحاب عبارت است از حکم به بقاء ماکان. حکم به بقاء ماکان، یا میگن ابقاء و ماکان. به قول شیخ اسد و تعاریف و اخسر و تعاریف، هم از همه تعاریف محکمتره و هم کوتاه‌تر. خب یه قاعده است که بسیاری از محققین بهش قائلند و خلاصش این است که هرگاه یک حالتی حدوثاً یقینی بود اما بقاءً مشکوک، یعنی یقین داشتیم فلان حالت حادث شده اما شک داشتیم که آیا باقی مانده است یا از بین رفته، اینجاست که می شود به استناد قاعده استصحاب حکم کرد به بقاء اون حالت. این هم از بحث های زیادی در مورد استصحاب شده که یکی از بحث های معروفش این است که استصحاب آیا از سنخ امارات یا از سنخ اصول عملی است. تا زمان مرحوم حسین ابن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی، تا زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی، علما معتقد بودند که استصحاب یک امار است و برپایی عقل هم اثباتش میکردن. به تعبیر دیگه معتقد بودن که استصحاب یک سنخ از قیاساته، قیاس در واقع به حساب میاد، به تو قیاسی که مورد تاییده که شما بر مقیاس حالت سابقه تعیین میکنید حالت لاحقه شیء. گاهی اوقات هم سیری عقلا رو پشتش مینداختن، معتقد بودن که این سیری عقلاست. اما به هر حال هر چه که بود، خروجی این عقلی اون سیری عقلا این بود که استصحاب یک امار است. از زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی به بعد محققین قائل شدند که استصحاب اماره نیست بلکه اصل عملی است، نهایت یک اصل عملی تنزیلی یا محرز محسوب میشه. در واقع مستند اینها اخبار بود و معتقد بودن مفاد اخبار به ما اصل عملی میده نه اماره، نشون میده که استصحاب یک اصل عملی است. پس نخستین دعوایی که در مسئله وجود داره این است که آیا استصحاب اماره است یا اصل عملی است. مثلا دعوای دیگه‌ای که بهش فی الجمله اشاره کردم در قضیه هست راجع به ادله استصحابی که آیا ادله استصحاب عقل است یا عقلا است یا شرع است. سه دیدگاه در مسئله هست، یه عده قائل به استصحاب عقلن، یه عده عقلا هن، یه عده هم شرعا و نقلا. نکته ای که اینجا هدف بحث ماست در عنوان تعریف استصحاب این است که باید یکی جوری استصحاب رو تعریف کرد که با همه مسالک موجود درباره استصحاب بسازه، چون میخوام یک استصحابی رو اینجا محور بحث قرار بدیم که یده اثباتش کردن یده نفیش کردن و خلاصه بعد یک چیزی باشد که با کلام مثبتین و منکرین سازگار باشه، اثبات ها و نفی ها دقیقا رو همین تعریف بنشینه، با این تعریف هماهنگ باشه. همیشه باید یک عنوانی که محل اثبات و انکار قرار گرفته به گونه ای تعریف بشه که با مبانی مثبتین و منکرین و معنایی که اونها قصد کردن تطابق داشته باشه. این قاعده ای کار به همین جهت این مقدار کار سخت شده که چه تعریفی از استصحاب ارائه کنیم تا بتوانیم بر مبنای این تعریف رعایت همه مکاتب و مسالک موجود در بحث استصحاب رو کرده باشیم، که خب مرحوم محقق خویی معتقده که هیچ گونه تعریفی با این جامعیت نمیشود از استصحاب ارائه کرد، اما خب مصنف معتقده چرا میشود یک تعریفی به دست داد که با همین جامعیت استصحاب رو به ما عرضه کنه و با همه مبانی موجود در بحث استصحاب هماهنگ باشه. اشکال خویی هم بگیم بعد نیست، حال تا اینجا اومدیم. آقای خوی حرفش اینه که اون تعریف مرسومی که الان خیلی ها ذوق کردن مثل شیخ انصاری که میگن استصحاب عبارت هست از ابقاء ماکان یا الحکم و به بقاء ماکان، این تعریف با اصل عملی بودن استصحاب میسازه نه با اماره بودن استصحاب. این عبارت توضیح میخواد، دقت میخواد. ببینید حکم ظاهری بر دو قسم، یک اصل عملی، دو حجیت اماره. درسته؟ یک اصل عملی، دو حجیت اماره. نمیگیم اماره، میگیم چی؟ حجیت اماره. پس اگر استصحاب اصل عملی باشد خود حکمه، و اگر استصحاب اماره باشد متعلق حکمه. متعلق حکمه. حکم چیه؟ حجیتی است که به اماره تعلق یافته. یه اماره مثال بزنید. خبر ثقه، خبر واحد. این حکمه؟ خبر واحد که فعل واحد، فعل ثقه است. حکم فعل شارع مقدسه. اونی که اینجا حکمه حجیت خبر واحد، اینو قبلا توضیح دادیم. بنابراین شمایی که میگید استصحاب حکم به بقاء ماکانه، در واقع استصحاب رو اصل عملی گرفتید، یعنی از سنخ احکام، و الا شما موظف بودید به گونه ای تعریف بکنید که بشه متعلق حکم ظاهر، تعبیر دیگه متعلق حجیت، تا از سنخ امارات به حساب بیاد. ببینید حکمی که روی امارات رفته حجیت و مبنای این حکم کاشفیت متعلق، کاشفیت متعلق و بس، یعنی به جهت کشفی که خبر ثقه از واقع داشت، فقط و فقط به جهت همین کشف شارع مقدس آمده خبر ثقه را حجت کرد. اینا قبلا توضیح دادیم. بنابراین حجیت یک اماره ملاک و مناطش کاشفیت این اماره از واقع، چیزی که میخواد متعلق این حجیت محسوب بشه عنوان اماره برش انطباق داشته باشه باید حیثیت کاشفه داشته باشه، باید یک جنبه کشف، یک بعد کاشفی نسبت به واقع داشته باشه. مثلا قرعه میگن اماره است بعضی ها، ما بعضی هم منکرن. چرا؟ میگن قرعه کاشف از چیزی آخه نیست، قرعه کشف از چیز نیست، نهایت میشه یک اماره حکمیه ولی واقعش اماره نیست. خب خبر ثقه جنبه کشف داره، وثاقت راوی باعث کشف از صدق گفتار او میشه به این شکل. لذا ایشون فرماید که شما باید استصحاب رو اگر معتقدید اماره است و متعلق حجیته، باید به حیثیت کاشفه تعریف کنید، حیثیتی که کشف از بقا میکنه، کشف از بقا میکنه، بقا شی میکنه. خودشون میگن یقین به حدوث. ما به جهت اینکه یقین داریم به حدوث شی کشف ظنی میکنیم از بقا شی. اینه دیگه. پس شما باید استصحاب رو تعریف کنید به یقین به حدوث تا بشه اماره. وقت میگیم حجیت استصحاب یعنی حجیت یقین به حدوث، یقین به حدوث حجت است، استصحاب حجت است. حجت بر چیست؟ حجت بر بقاء شیء حادثه. به این شکل باید تعریف کنید تا با اماره بودن استصحاب سازگار باشه. روشن شد؟ حالا بخونم چند خطی. از ثالثت و قاعده سوم الاستصحاب. استصحاب، تعریف استصحاب، عرف تعریف شده استصحاب به ان این استصحاب خان حکم به بقاء ماکانه، یا تعریف شیخ ابقاء ماکان که میگه اسد و اخسر، اسد با سین، اخسر با صاد، محکمترین و کوتاهترین تعریف. و هو قاعدتون من قواعد الاستنباط لدا کثیر من المحققین. قاعده ایست از قواعد استنباط. بعضی ها مثل آخون معتقدن استصحاب قاعده استنباط و حکم نیست، بلکه قاعده ایست که یون تا علیها فی مقام العمل، فقط در مقام عمل میشه بهش تکیه کرد ولی استنباط درش نیست. و وظیفت و حاضر قاعده خیلی روشنه. علل اجمال وظیفش اجمالا اینه که هر حالتی که کانت متیقنتن فی زمان سابق و مشکوکتن بقاءن یعنی فی زمان لاحق، یمکن اثبات بقاء این حالت را به واسطه این قاعده. یمکن اثبات بقاءها به با سببیت متعلق به اثبات. قاعده‌ای که تسمى بالاستصحاب. روشن دیگه عبارت. فقط اختلاف کردن قائلون به استصحاب در این که اعتماد بر استصحاب آیا هو علی نحو الاماریه، بر نحو اماریت، شما به اماره داری اعتماد میکنی، استصحاب و اماره میبینی، او علی نحو الاصل العملی، که اگر اماره باشه متعلق حکم ظاهری است و اگر اصل عملی باشه خود حکم ظاهری است. کم اختلاف و فی طریقت الاستدلال علی الاستصحاب، اونجا اختلاف دارند. فقط استدل بعضهم علی الاستصحاب به حکم العقل، وقت تفسیره، تفسیر حکمه، و ادراک العقل، حکم عقل از سنخ ادراکه، میگیم عقل حکم کرد یعنی ادراک کرد و مدرکات عقل رو در قالب احکام عنوان میکنیم، بلا حکم ما و حکم از شؤون مولاست نه از شؤون عقل. و ادراک العقل ولو ادراک ظنی بقاء میشه مفعول ادراک، بقاء الحالت السابقه، عقل یه همچین ادراکی کنه. و استدل بعضهم، اطور بعضهم بالاست، به سیرت العقلائیه و بعضهم به روایات. سه دسته شده. حالا ما تک به تک توضیح دادیم، شما فعلا فل جمله بشنوید. و من هنا از همین جاست که وقع الکلام، واقع شده از نزاع در کیفیت تعریف استصحاب، جو کلام این نزاع، به نحو تعریف استصحاب به نحوی که یکون و محورن، محور باشه برای همه این اتجاهات، هم اتجاه اماریت و هم اصل عملی، هم اتجاه متکی به عقل و هم عقلا و هم روایات. اتجاهاتی بالا ورش بود و صالحن عطف بر محورنه به نحو یکون و صالحن لدعو الاماری تارتن و دعو الاصلیت اخرى. این و صالحن توضیح محورن لکل حاضر اتجاهات عطف تفسیری است، یعنی صلاحیت داشته باشه یه ده راجبش ادعای اماره بودن داشته باشن، یه ده ادعای اصل بودن، و همچنین صلاحیت داشته باشد صالحاً للاستدلال علی الاستصحاب بالأدلة المتنوعة المذكورة عقل و عقلا و شرع. و لذالک هایی بخوای قشنگ بزنی بعد اینجور بزنید، این لزوم تعریف الاستصحاب به نحو یکون و محورن لکل هذه الاتجاهات، بعد اینجور به اون معنایی که از کلام برداشت میشه باید زد. و للزوم تعریف الاستصحاب به نحو یکون و محورن لکل هذه الاتجاهات اعترض سید الاستاز على تعریف المتقدم به انه انما یناسب چی؟ افتراز الاستصحاب اصلا، فقط با این تناسب داریم، یه استصحاب حکمه مثل اصل که حکم. و اما از افترز استصحاب امارتن، آها نافعال چیه؟ استصحاب. فلا یسه تعریف الاستصحاب بالحکم به بقاء ماکان بذاره نبودم، بل یجب تعریف الاستصحاب بالحیثیت الکاشفت عن البقا، بعد بهش یک سبقی اماری بدی. شما الان بیانه رو تعریف کن، بیانه یعنی چی؟ بیانه که یک اماره است دیگه در موضوع خبر العدلین میشه بیانه، خبر العدلین یعنی تعریف به حیثیت کاشفه. شما از چه جهت براتون بیانه کشف میاد از واقع؟ به جهت اینکه خبر العدلینه، دو تا عادل خبر دادن، از این جهته که واسه من کشف میاد. پس شما چطور بیانه رو به عنوان یک اماره تعریف میکنی؟ اون حیثیتی که سبب کشف از واقع شده. استصحاب رو هم اگر بخوای تعریف بکنی باید به اون حیثیتی تعریف کنی که سبب کشف از واقع شده باشد، که البته واقعی که در استصحاب بخوایم کشفش بکنیم بقای حالت سابقه است، هر واقعی نیست. مثل بیانه وسعت در مکشوف نداره، محدوده، فقط بقا کشف میکنه. باید تعریف کنی به حیثیت کاشفه از بقا، به عبارت سلیستر باید تعریف کنی به چیزی که اماره بر بقا محسوب بشه، تعریف کنی به چیزی که عرفاً اماره بر بقا محسوب بشه. و لیست هیه، این حیثیت کاشفه نیست مگر الا یقین بالحدوث، خبر لیسته نیست مگر یقین به حدوث، یقین به حدوثه که برای ما کاشف از بقایشه. وقتی یقین کنیم شیء پدید آمده پس کشف میکنیم که همچنان باقی است. فیان بقیان یقال حین ازن، یعنی حین افتراز استصحاب امارتن و افراز خود کفته شود ان الاستصحاب هو الیقین بالحدوث. به این شکل همونطور که میگی بیانه خبر العدلن، استصحاب میشه یقین به حدوث، چون این یکی کاشف از بقایه. فلا یوجد معنا جامع للاستصحاب که یلائم کل المسالک، معنای جامعی وجود ندارد که تناسب داشته باشه با همه مسالک، معنایی که یسما بالاستصحاب، نائب فاعل یسما اون معنای جامعه، معنای جامعه که اسمشو استصحاب بذاریم. استصحابی که الان بین علما محل بحث مشترک لفظیه، از نگاه بعضی یقین به حدوثه، از نگاه بعضی حکم به بقاء ماکان، مشترک معنوی نیست که یک معنای جامع پشتش باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.